بعد از 4 تا وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. این برنامه تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در جریان گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور افغانستان سرانجام اعضای باقی مانده کابینه اش را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت و برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان با احمد جعفر احمدی.
رئیس جمهور کرزی میگوید جامعه بین المللی باید از تقویت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان دست بردارد. 3 سرباز بین المللی امروز در جنوب افغانستان هلاک شدند و در نتیجه دو درگیری جداگانه در مناطق قبایلی پاکستان 2 عسکر اردوی آن کشور و 10 تن از شورشیان کشته شدند. سلام مجدد، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان از جامعه بین المللی خواسته است تا از تقویت شرکت های امنیتی خصوصی دست برداشته و در عوض به تقویت نیروهای امنیتی افغان توجه نماید. رئیس جمهور افغانستان که امروز در کابل در مراسم تجلیل از روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر سخن می گفت، افزود که شرکت های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان در ناامن ساختن این کشور دست دارند.
تا که شرکت ها و افرادشان جز نظام امنیتی افغانستان نشوند، به افغانستان در غیر از بی امنی نتیجه دیگری نمیارند. و باز هم آرزوی ما از خارجی هایی که در اینجا هستند ایست که از تقویت شرکت ها دست بکشند.
کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان پس از سقوط اداره طالبان به وجود آمده و این کمپانی ها با آن که میگویند در چهارچوب قوانین و اصول وضع شده فعالیت میکنند، اما بنا ام ساختن اوزا، سرقت های مسلحانه و همچنان خودسری ها در برخی از مناطق افغانستان متهم هستند. لوید ریسیز ایالات متحده آمریکا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل گردیده است، در نخستین دیدارش با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که جنرال دیوید پتریس، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، در زمینه ایجاد هماهنگی ها و جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور تلاش خواهد کرد. امیرالبحر مایک مولن پیش از چاشت امروز در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و در مورد ادامه همکاری های امریکا با افغانستان صحبت کرده است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از توظیف جنرال دیوید پتریس به عنوان قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال کرده و آن را اقدام بجا توصیف کرده است. ناتو میگوید 3 سرباز بین المللی امروز در نتیجه حملات بمی طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. ناتو گفته است این سربازان در جریان 2 انفجار هلاک شدند، اما در مورد ملیت عساکر کشته شده معلومات دادن نشده است. با مرگ این سربازان رقم تلفات وارد شده به نیروهای خارجی در افغانستان در جریان ماه جاری به 87 تن رسید. همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای آنان 3 تن از تروریستان را در ولایت کندهار بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از طرف دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل به نشر رسید آمده است که این 3 تن در مربوطات ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار بازداشت شدند. مخالفین مصالح دولت افغانستان در مورد بازداشت این 3 فرد تبصره نکردند. تازه ترین و مهمترین اخبار منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیم.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه دو درگیری جداگانه در مناطق قبایلی آن کشور 2 تن از عساکر اردوی پاکستان و 10 تن از شورشیان کشته شدند. خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش داده که درگیری اول در یک پسته امنیتی در منطقه بایزه مهمند ایجنسی رخ داد. درگیری دوم در منطقه اورگزای صورت گرفته است. بر اساس یک خبر دیگر، یک طیاره بی پیلوت آمریکایی پناهگاه شورشیان را در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان هدف حمله قرار داده است. با نقل از خبرگزاری فرانس پرس، این حمله در نتیجه این حمله 2 تن از شورشیان کشته شدند. این حمله هوایی یک خانه را در منطقه میرعلی در 30 کیلومتری شرق میرانشاه در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. محققان در جنوب قرقیزستان تحقیقات را با بیرون آوردن اجساد پنهان شده قربانیان حوادث اخیر در جنوب آن کشور آغاز کردند. باکیت الینبایوف معاون سرپرست وزارت امور داخلی قرقیزستان امروز گفت حفر بعض جاها برای تحقیقات کامل روی اجساد و ادعا برای پرداخت غرامت ضروری است. گفته می شود که تعداد زیاد از اجساد قربانیان حوادث اخیر قرقیزستان بدون شناسایی و به صورت فوری به خاک سپرده شدند. بر اساس یک خبر دیگر، قرار است فردا همه پرسی به خاطر اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان برگزار شود. آمریکا می گوید امیدوار است تا این همه پرسی به صورت عادلانه و شفاف برگزار شود. اداره موقت قرقیزستان این همه پرسی را حیاتی تلقی می کند. روزا اوتنبایوف رئیس اداره موقت قرقیزستان به روز جمعه گفت که حکومت این کشور امنیت را برای رای دهندگان در این همه پرسی تامین خواهد کرد. مردم می خواهند که بیایند و رای بدهند. آنها باور دارند که این اصلاحات ثبات و قدرت مشروع را به امراه دارد و قرقیزستان بالاخره به میدان قانون وارد خواهد شد. این مهمترین احساس است که مردم با آن زندگی می کنند. اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان به دنبال خشونت‌های مرگبار اخیر در آن کشور راه‌اندازی می‌شود. در نتیجه این خشونت‌ها 250 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. مؤسسات بین‌المللی نظارت از حقوق بشر امروز هشدار دادند که تصمیم حکومت برای ادامه روند اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان یک بار دیگر خطر بروز خشونت‌ها میان قرقیزها و اقلیت ازبک‌ها را افزایش داده است. نیروهای امنیتی یمن در بندر ادن 3 تن از مزنونین شبکه القاعده را در جریان دو روز بازداشت کردند. گفته می شود که این افراد به ارتباط به حمله بالای یک ساختمان شبکه استخباراتی یمن مزنونند. وزارت دفاع این کشور در اعلامیه گفته است عملیات آنها بعد از آن که جستجوی خانه به خانه توسط نیروهای امنیتی یمن به روز جمعه در منطقه صادقه ادن آغاز شد ادامه یافت و در این جریان 30 تن بازداشت شدند. یمن القاعده را به حمله شنبه گذشته در یک ساختمان استخبارات این کشور متهم می‌داند. در این حمله تعداد از شورشیان با لباس نظامی داخل این ساختمان شده و چند تن از زندانیان را رها کردند و در نتیجه برخورد با شورشیان 7 تن از اساکر یمنی کشته شدند. رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان دومین روز ملاقاتشان را در جزیره نزدیک تورنتوی کانادا ادامه می‌دهند. این 8 رهبر امروز توجه خود را بیشتر روی برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنان سایر مسائل امنیت بین‌المللی متمرکز خواهند ساخت. رهبران این 8 کشور به روز جمعه بیشتر روی اقتصاد جهانی بحث کردند و با ادامه برنامه‌های تحریک کننده اقتصادی به توافق دست یافتند. نوقت امروز رهبران گروه 8 در آستانه اجلاس دو روزه گروه 20 در تورنتو با هم ملاقات میکنند. اجلاس اصلی گروه 20 فردا آغاز خواهد شد که بیشتر روی اقتصاد جهانی تمرکز خواهد کرد.
جام جهانی 2010 میلادی.
دور 16 بهترین مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی امروز ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان آغاز می شود. نخستین مسابقه میان تیم‌های یوروگوئه و کره جنوبی برگزار خواهد شد. مسابقه بعدی امروز میان آمریکا و گانا ساعت 11 شب به وقت افغانستان راه اندازی می شود. تیم یوروگوئه در صدر گروه A قرار دارد و آمریکا هم در صدر گروه C. در آخرین روز مسابقات گروهی اسپانیا 2-1 چیلی را شکست داد، ساحل آج کره شمالی را 3-0 مغلوب ساخت، پرتغال با برزیل 0-0 مساوی مانند و مسابقه سوئیس و آندوراس هم بدون هیچ گل یعنی 0-0 به پایان رسید. دیروز تیم‌های ساحل آج، کره شمالی، آندوراس و سوئیس از جام جهانی آفریقای جنوبی خداحافظی کردند. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی موجود است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. سرانجام رئیس جمهور افغانستان شماره از اعضای باقی مانده کابینه اش را جهت کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کرد. حامد کرزی خواستار کمک بیشتر جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شد.
ای بلا از افغانستان و از جهان تا روزی گم نمیشه که جهان به صراحت هم در افغانستان کار نکنه و هم در کشورهای خود جلوگیری احتیاط نکنن و جلوی قاچاقبر نگیره.
در گزارش همچنان میشنوید که تا چه حد خبرنگاران از تهدیدهایی که با آن روبروند رنج میبرند. در رویدادهای منطقه میشنوید که حمله طیارههای بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان سبب مرگ 4 تن شده است. برنامه از اظهر شریف را هم داریم و در برنامه هوای تازه خاطرات جوانی را میپرسیم که تلاش کرده تا از راه های غیر قانونی راهی اروپا شود.
ما قصد کردیم که ما بریم تا اروپا و زندگی آرام در اونجا سپری کنیم. خب بدبختانه که ما از اینجا حرکت کردیم تا که مرز ایران رسیدیم و سختی ها که سرمتی شدن از دیگر طرف اون مظلم قاچاقبرا که هستن که
گزارش ها و مطالبه دیگه هم در همین برنامه جا دارن. با رادیو آزادی باشید. یک بار دیگه ما امید مرزبان با سلام گرم شما را خوش آمدید میگم به این برنامه و همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه یعنی امروز 7 تن از وزرای باقی مانده کابینه را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. ولسی جرگه افغانستان میگوید با اینکه حامد کرزی فهرست تمام اعضای باقی مانده کابینه را به ولسی جرگه نفرستاده است، اما آنان پروسه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیر معرفی شده را بررسی میکنند. فوزیه احسان در اجلاس ولسی جرگه حضور داشت و گزارش فرستاده است به این شرح.
پس از ماها انتظار به روز شنبه، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان 7 تن از وزرای باقی مانده کابینه اش را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمانی هر یک از این نامزد وزیران را چنین معرفی کرد.
محترم ستر جنرال بسم الله محمدی کاندید وزیر وزارت امور داخله، محترم محمد سرور دانش کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی، محترم دکتر جماهیر انوری کاندید وزیر وزارت امور مهاجرین و عبادت کنندگان، محترم انوارالحق احدی کاندید وزیر وزارت تجارت و صنایع، محترم انجینیر عبدالقدوس حمیدی کاندید وزیر وزارت فواید عامه، محترم محمد داود نجفی کاندید وزیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی، محترم اسدالله خالد کاندید وزیر وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل.
پس از آن که حامد کرزی برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شد، او اعضای جدید کابینه اش را دو بار جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. اما در اثر کشمکش ها میان حکومت و ولسی جرگه در دو مرحله تنها 14 تن از وزرای کابینه جدید وی قادر به گرفتن رأی اعتماد کافی از ولسی جرگه شدند. حامد کرزی لست 7 کاندید وزیر را پس از آن به ولسی جرگه فرستاده است که اعضای ولسی جرگه پس از تقاضاهای مکرر جهت معرفی باقی وزرا دست به احتجاج زده و از رفتن به رخصتی های تابستانی خود نیز صرف نظر کردند. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید به روز دوشنبه این هفته نامزد وزیران معرفی شده را جهت تشریع برنامه هایشان به ولسی جرگه فرا می خوانند و سپس پروسه دادن رأی اعتماد به آنان را بررسی میکنند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در این مورد میگوید
امروز که 7 تن از نامزد وزرا معرفی شدند و این یک گام مثبت میدانم، یک قدم خوب هست. خدا خواسته باشه که پروسیجر استعماری استماع بیانات و پروسی رایدهی اینا خدا خواسته باشه دنبال شود. وزیر شبه محترم پارلمانی را یک بار دیگه میخوان توجهشان را جلب کنم که خواسته وکلا با تمام قوت در مورد باقی مطالباتی که تا امروز باقی مانده با قیاب خودش باقی است.
نام های نامزد وزیران مخابرات، انکشاف شهری، انرژی و آب، امور زنان و وزارت صحت عامه در این لیست شامل نیست، اما انتظار برده می شود افراد برای این پست ها نیز بعداً معرفی شوند. شماری از وزارتخانه های افغانستان از ماها به این طرف توسط سرپرست ها اداره می شود. پس از استعفای امرالله صالح، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، این اداره نیز در حال حاضر توسط سرپرست اداره می شود. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند با اینکه پروسه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران معرفی شده را بررسی می کنند، اما همچنان خواهان معرفی سایر نامزد وزیران هستند.
شنیدید که سرانجام رئیس جمهور افغانستان از نایب شماری از اعضای باقی مانده کابینه‌اش را جهت کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کرد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام می شنوید. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که جامعه جهانی به طور صادقانه در راستای جلوگیری از کشت، قاچاق و اعتیاد مردم به مواد مخدر کار نکنند، مبارزه جهانی علیه این پدیده به کامیابی نمیرسد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل گفت عوامل خارجی سبب ادامه کشت مواد مخدر در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که جامعه جهانی افغانستان را به خاطر ناکامی در راستای از بین بردن کشت مواد مخدر همواره مورد انتقاد قرار می‌دهد، حکومت این کشور خواهان همکاری صادقانه جامعه بین‌المللی در این زمینه است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در جریان سخنرانی خود در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که عامل اصلی ادامه کشت کوکنار در کشور مافیای بین‌المللی و برخی حلقات دیگر خارجی هستند. آقای کرزی می‌گوید مبارزه دولت افغانستان علیه مواد مخدر به طور جدی ادامه دارد و در حال حاضر بیشترین مناطقی که حاکمیت دولتی در آن وجود دارد از کشت مواد مخدر عاری می باشند. اما رئیس جمهور کرزی همکاری صادقانه جامعه جهانی را شرط اساسی پیروزی این مبارزه می داند.
ای بلا از افغانستان و از جهان تا روزی گم نمیشه که جهان به صراحت هم در افغانستان کار نکنه و هم در کشورهای خود جلوگیری احتیاط نکنن و جلو قاچاق بره نگیره. اونجا کامیابی ما یقینی و زودتر و آسانتر میشه.
مقام های حکومت افغانستان میگویند در کنار تلاش ها برای از بین بردن کشت مواد مخدر در داخل کشور، برنامه های مشترک را در این زمینه در مناطق سرحدی با کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان نیز راه‌اندازی نمودند. از سوی دیگر زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید ظرف چند سال گذشته پیشرفت های چشمگیری در این زمینه صورت گرفته، چنانچه با گفته وی کشت مواد مخدر 50% کاهش نموده، همچنان کشت کوکنار در 23 ولایت به صفر رسیده است. اما آقای مقبل بلند رفتن رقم معتادان مواد مخدر را در کشور از بزرگترین مشکلات در این عرصه می خواند.
چند روز پیشتر دفتر یونو دی سی وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری وزارت صحت عامه احصایه معتادین را اعلام کردند و خیلی خطرناک است. ما در حدود 1,000,000 معتاد به مواد مخدر داریم، در حالی که ما توانمندی 1% تداوی از او را دارا می باشیم.
دولت افغانستان در حال از موفقیت در زمینه از بین بردن کشت مواد مخدر سخن میزند که هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. برخی از کارشناسان امور به این باور هستند تا زمانی که با دهقانان افغان کمک صورت نگیرد و کشت بدیل برای آنها فراهم نگردد، از بین بردن کشت مواد مخدر در افغانستان بسیار مشکل خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را میشنوید. 58 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه از اظهر شریف و هوای تازه هم در انتظار شما هست. به یاد بود از خبرنگاران افغان که در طول چند سال اخیر توسط مخالفان مسلح دولت جانهایشان را از دست دادند. امروز در کابل در جاده اجمل نقشبندی یک خبرنگاری که چند سال پیش توسط طالبان کشته شد، پرده از روی بنای برداشتن که اوصاف و کارکردهای این خبرنگار افغان روی آن نقش بسته بود. مسئولان نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند که در حال حاضر نیز خبرنگاران افغان با مشکلات زیادی روبرو اند. گزارش داریم در همین مورد از کابل.
نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان میگویند که تا هنوز هم خبرنگاران افغان با تهدیدهای جدی چون اختطاف، لاتوکو و سوی افراد دولتی و غیر دولتی و قتل روبرو اند. شماری از مسئولان نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران پس از پرده برداری از سنگ که روی آن اوصاف و کارکردهای اجمل نقشبندی حک شده بود گفتند که در حال حاضر خبرنگاران افغان با مشکل عدم امنیت شغلی روبرو اند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان دفاع از حقوق خبرنگاران میگوید
اختطاف و تحلیل و خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه دارد. متاسفانه هیچ مرجع و ارگان دولتی عدلی و قضایی یکی از این قتل‌ها را تا کنون پیگیری نکرده، کمیسیون‌هایی که ایجاد شد آغاز به کار نکردند، هیچ مظنون و متهم به خاطر دست داشتن در قتل و کشتن خبرنگاران به میز محاکمه و دادگاه کشانیده نشده.
اجمل نقشبندی که با عنوان ترجمان با یک خبرنگار ایتالوی کار میکرد در هلمند و چنگ طالبان افتاد و پس از چندین روز قید خبرنگار خارجی رها و اجمل نقشبندی از سوی طالبان سربریده شد. مسئولان نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند که با گذشت هر روز به ارقام خشونت علیه خبرنگاران در کشور افزوده می شود. با گفته آنان در سال گذشته بیشتر از 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت گردیده است. در این حال احمد ضیا بومیان مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید با ارگان‌های امنیتی در مورد حل مشکلات خبرنگاران صحبت نماید.
بر اساس قوانین وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است که از ارگان‌های زیر دست خود مثلا ارگانیزیشن‌های مطبوعاتی و ژورنالیست‌ها حمایت بکنه، از وزارت‌های سکتوری امنیتی پرسان بکنه که با ارگان‌های مطبوعاتی که مسئولیت تنظیم فعالیتشان به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ است چی می‌گذره و چی مشکلات در مقابلشان موجود است.
پیش از این مقامات وزارت داخلی افغانستان وعده داده بودند که در زمینه یافتن قاتلان خبرنگاران افغان و جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. با این همه شماری از خبرنگاران افغان وضعیت فعلی خبرنگاران را در کشور نسبت به سالهای گذشته خوب ارزیابی می کنند. با آنکه آنان هم از موارد چون قتل و تهدید، عدم دسترسی به معلومات، سانسورها در برابر خبرنگاران یاد می کنند، اما در کل پیشرفت کارهای خبرنگاری را در کشور یک گام برای رسیدن به آزادی بیان و رسیدن به هدف می دانند.
روز جمعه یعنی دیروز یک نمایشگاه صنایع و تولیدات افغانستان به اشتراک صدها تن تاجر و متخصص افغان در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان آغاز شد و این نمایشگاه 3 روز ادامه خواهد داشت. سرپرست وزارت تجارت افغانستان به روز شنبه یعنی امروز بعد از گشایش این نمایشگاه به کابل برگشته. فیض الله قرداش مصاحبه‌ای در مورد مؤثریت این نمایشگاه و تاثیرات آن در تجارت بین دو کشور پرسش‌های از وی پرسیده که این پرسش و پاسخ را با هم میشنویم.
محترم غلام محمد یعلاقی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان، شما دومین نمایشگاه انکشاف اقتصادی افغانستان در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان افتتاح کردین و به کابل برگشتین. هدف از برگزاری این نمایشگاه چه بود؟
دومین نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان روز جمعه در شهر دوشنبه افتتاح شد. هدف از تدویر نمایشگاه ارائه و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های اقتصادی افغانستان در جمهوری تاجیکستان بود. امسال با تفاهمی که صورت گرفت با سازماندهی که شد، این به صورت بهتر و منظم‌تر از سال گذشته دایر شد و واقعاً مردم تاجیک از توانمندی‌های اقتصادی افغانستان خوب استقبال کردند و تقاضایشان در مورد خریداری اموال به نمایش گذاشته واقعاً بس به صورت مطلوب.
جناب وزیر، با تدویر این نمایشگاه در کشور همسایه تاجیکستان چه انکشافاتی در تقویت تجارت بین دو کشور و سایر کشورهای آسیای میانه به وجود میه؟
تدویر از این نمایشگاه دانست توانمندی های تجارتی و صنعتی ما را نشان بده، قراردادهای تجار ما در اونجا گرفتن و در مورد سرمایه گذاری های مشترک صحبت های صورت گرفت. تجار ما امروز در شهرهای مهم تاجیکستان سرمایه گذاری زیادی دارن و تلاش میکنن تا این فعالیت های خود بیشتر بسازه. ما در اونجا در مورد سرمایه گذاری های مشترک صحبت کردیم.
جناب وزیر، با توجه به صحبت های شما در مورد علاقمندی از اونها گپ زدین، تا تاجرای تاجیکستان در کدام ساحات زیادتر علاقمند هستند؟
تاجرای تاجیکستان و حتی دولت تاجیکستان سخت فریفته قالین دستباب افغانی هستند. اونا پشم دارن، پشمشم از کیفیت خوب برخوردار است، اما وسیله بافت قالین و طریق بافت قالین اونا تا حال نیاموختن. اونا بسیار علاقمند بود که اگر سرمایه گذاری مشترک در ارتباط تولید قالین در اونجا صورت بگیره که پشم و بعض امکانات اونا در اختیار تاجران افغانی قرار بده و تاجران افغانی با بردن بعض متخصصین و یا شیوه های قالین بافی در اونجا بتانه صنعت ظریف قالین بافی را در اونجا ترویج بکنه. اما طوری که در جمهوری ازبکستان امروز هم قالین بافی مشهور ما، تاجر بسیار معروف ما آقای بادغیسی در اونجا تانسته که یک صنعت قالین بسیار خوب ترویج بده.
خبر دارین که امروز شما صدها تن تاجرها هم سفر کردن، اینطور یک تفاهمی هم شد که تاجرای از اونا هم با همی پیمانه ها بیاین به افغانستان و از نزدیک افغانستان ببینن؟
بله، ما هم از اونا دعوت کردیم، آیت اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اونا دعوت کردن که اونا بیاین در افغانستان از نزدیک مسائل ببینن و در عین حال نمایشگاهی را اونا از تولیدات خود در افغانستان تدویر بکنن که اونا موافقه کردن. امید است که در آینده نزدیک در این راستا قدمای موثر و مثبت برداشته شود.
به نظر شما نسبت به سالهای گذشته چه افزایشی در تجارت با تاجیکستان به میان آمده؟
تجارت ما در سالهای گذشته متاسفانه خوب نبود، اما در سال 2000 نو صادرات ما خوب تا اندازه خوبتر شد و واردات هم از اونم خوبتر بود. در حدود 44 میلیون واردات ما از اونا داشتیم، 26 میلیون ما صادرات داشتیم، یعنی در مجموع دوران تجارت خارجی ما 71 میلیون دلار که بنا به مراتب به سالهای قبل که یک افزایش چشمگیری را نشان میده.
تاجیکستان میفهمین که یک رای ترانزیتی هم میتونه باشه برای تجارت. آیا در مورد همین ترانزیت اموال افغانی از طریق تاجیکستان هم کدام صحبت های اونجا شد؟
بله، صحبت های صورت گرفت. دو هفته قبل کمیسیون مشترک هم اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان در دوشنبه دایر شده بود. در اونجا در تمام جهات همکاری اقتصادی صحبت شده بود، از جمله راه ترانزیتی از طریق تاجیکستان به چین میتونه کوتاه‌ترین راه بر ما باشه.
گفته شنوده بود با سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه از ماست که بر ماست برنامه است که روزهای جمعه از رادیو آزادی پخش میشه. این برنامه را فراموش نکنین. اکنون هم برشنا نظری نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه اراده در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و جنگ علیه تروریسم تبصره کرده است. مقاله نویس با نقل از یک مقام پولندی نوشته است، در صورتی که ناتو تغییر در استراتژی خود در افغانستان وارد نکند با شکست سخت روبرو خواهد شد. این روزنامه در این حال گفته است که مسئله حضور نیروهای پولندی در افغانستان نیز یکی از موضوعات داغ انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور است. این روزنامه در ادامه گفته است که سرپرست ریاست جمهوری پولند گفته است در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابد، سربازان پولندی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. روزنامه در جای دیگر در مورد فعالیت‌های توریستی و لانه‌های توریستان در منطقه تبصره کرده و گفته است که ریشه‌های همه این مسائل در پاکستان است. روزنامه دولتی انیس تلاش کرده است تا ابعاد مختلف فعالیت‌های توریستی و اثرات آن را بر زندگی مردمان ملکی به بررسی بگیرد. این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود گفته است که توریسم به عنوان بزرگترین تهدید جهانی تا هنوز هم باقی مانده است. این روزنامه در ادامه گفته است که پیشتر تلفات ناشی از فعالیت‌های توریستی را در افغانستان و منطقه و سایر کشورهای جهان مردمان ملکی متقبل می‌شوند. روزنامه در این حال اطمینان‌های مقامات آمریکایی را در خصوص مسائل مربوط به افغانستان و تغییر در رهبری نیروهای بین‌المللی منعکس کرده است. این روزنامه در این حال به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که وی امیدوار است با جنرال پتریوس که به عوض مک‌کریستال تعیین شده است همکاری داشته باشد. اما در میان موجی از تبصره‌هایی که در خصوص نقش پاکستان در افغانستان و منطقه و مسئله مبارزه با توریسم صورت می‌گیرد، روزنامه راه نجات از نشست سودمند وزرای خارجه افغانستان و پاکستان خبر داده است. روزنامه گفته است که هر دو وزیر خارجه در دیدار در اسلام آباد به مسئله تامین صلح در منطقه تاکید کردند. این روزنامه گفته است که زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به مسئله نقش پاکستان در تامین صلح و همچنان اینکه صلح به نفع منطقه است تاکید کرده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز به مسئله روابط افغانستان و پاکستان توجه کرده و گفته است که شرایط کنونی فصل جدیدی از روابط میان دو کشور افغانستان و پاکستان را به وجود آورده است و روزنامه باختر نیز در مورد نقش پاکستان در تحولات افغانستان و سیاست این کشور مطلبی را منتشر کرده است. روزنامه گفته است که این روزها برخی از مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان سفرهای سریع به افغانستان انجام می‌دهند. این روزنامه گفته است که پاکستانی‌ها در تلاش یافتن جای پای در افغانستان هستند و می‌خواهند از روند کنونی و اختلافاتی که حتی در سطح بین‌المللی در خصوص قضیه و مسئله افغانستان به وجود آمده است استفاده کنند. باختر در ادامه گفته است که پاکستان در عوض ضعیف ساختن طالبان مسلح تلاش دارد تا این گروه را در حکومت افغانستان جای بدهد و به این ترتیب نقش خود را در مسائل همچنان قوی نگه دارد. باختر در این حال نگرانی های را نیز منعکس کرده است که در مورد بازی دوگانه پاکستان در منطقه ایجاد شده و کارشناسان خواهان اقدامات جدی برای از بین بردن لانه های تروریستی در پاکستان هستند.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه، درست 5:30 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی داریم.
رئیس جمهور افغانستان 7 نامزد وزیر کابینه را امروز جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه کشور معرفی کرد. رئیس جمهور کرزی از تمامی کشورهای جهان خواسته تا در جهت مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به طور صادقانه کار کنند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند صبح امروز 8 مخالف دولت به شمول یک قماندان آنان در این ولایت کشته شدند. رئیس جمهور کرزی از جامعه بین المللی خواسته است تا از تقویت شرکت‌های امنیتی خصوصی دست برداشته و در عوض به تقویت نیروهای امنیتی افغان توجه کند. در نتیجه دو درگیری جداگانه در مناطق قبایلی پاکستان 2 از اساکر اردوی این کشور و 10 از شورشیان کشته شدند. محققان در جنوب قرقیزستان تحقیقات را با بیرون آوردن اجساد پنهان شده قربانیان حوادث اخیر در جنوب آن کشور آغاز کردند. نیروهای امنیتی یمن 30 از مظنونین شبکه القاعده را در جریان 2 بازداشت کردند. و دور 16 بهترین مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز ساعت 6:30 با دیدار میان تیم‌های یوروگوئه و کره جنوبی آغاز می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش کرده. اکنون هم برنامه از ازهر شریف را به میزبانی احمد تکل می‌شنویم و همچنان برنامه هوای تازه و تعقیبان خواهد آمد.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما در مورد اهمیت صلح میان مسلمانان است. کلمه صلح به معنای آشتی است، البته آشتی میان دو جانبی که در اصل با یکدیگر رابطه‌ای داشتند، اما به سببی از اسباب و به علتی از علتها این رابطه متأثر شده و نیازمند به بازگردانیدن است، که آشتی یعنی برگشتن همان رابطه اولی است. گذشته از آن که صلح و آشتی عادتاً میان مسلمانان وجود داره، یعنی هر دو جانب اختلاف مسلمان هستند و ربقه اسلام آنان را جمع میکنه، برخلاف کلمه عربی که ما او را السلام میگوییم، که اگر ما بخواهیم اون رو به زبان ما که فارسی به عنوان مثال هست ترجمه کنیم، میگیم که صلح. السلام کلمه عربی به معنای صلح میباشد، بدان معنا که یکی از اطراف این علاقه و رابطه مسلمان است و دیگری مسلمان نیست. در مورد صلح که آشتی میان مسلمان است، مجموعه از مبادئ کلی و اعتقادی اسلام این رابطه رو توضیح داده و ضوابط و اصول او رو روشن کرده است، که البته در سرآمد این اصول و مبادئ قرآن کریمه، که پس از آن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم این آیات را با گفتار و کردار خیش میا بیان تفصیلی دادند. و من قبل از اون که به توضیح این مبادئ بپردازم، همه شنوندگان و خوانندگان عزیز را به یاد رویدادهای جرگه صلح کشور خود ما میاندازم که این امر به قطع نظر از جوانب سیاسی آن اهمیت دینی و مذهبی به سزایی دارد. خداوند متعال که پیداگر و خالق همگان است، طبیعت بندگان خود را می داند. خود می فرماید: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمی داند آن که آفرید و او لطیف و مهربانی است که ظواهر و بواطن امور را می داند. و از این که او به ظواهر و بواطن امور آگاه است و می داند، دانسته است که انسان ها گاهی به جان یکدیگر می افتند و در صدد خونریزی هم می شند. پس در آن صورت باید بازگشت همه آنها به سوی خداوند و کتاب او و سنت پیامبرش باشه. و در اینجاست که راهکار حل این مشکل همانا پایبندی به تصریحات و فرموده خداوند متعال است. خداوند بزرگ در سوره حجرات می فرماید: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اگر دو گروه از مسلمانان به جنگ افتادند، میان آنان صلح کنید، و اگر یکی از آنان بر دیگری تجاوز کرد، شما هم با گروه متجاوز جنگ کنید تا آنکه به امر خداوند سر فرو بگذاره، و اگر به امر خداوند سر فرو نهاد، باز هم میان این دو گروه صلح به وجود بیاورید و صلح شما با عدالت و آشتی صحیح باشد. خداوند مردم با عدالت و راستکار و درستکار را هم دوست می‌داره. و بدانید که مسلمانان برادران یکدیگرند، میان برادران خود صلح بیاورید و آتش جنگ را خاموش کنید و در این راستا از خداوند بترسید تا مورد رحمت او قرار گیرید. در اینجا شنوندگان عزیز ما متوجه آن هستند که ناگزیر به مسائلی اشاره کنم که بیان و توضیح نقش هر یک از اطراف نزاع و اختلاف است، که البته دستور الهی نسبت به عموم جامعه اسلامی و خیرین و مصلحین و بزرگان اقوام و قبائل آن بوده که باید دو جانب اختلاف را به آشتی و صلح وادار کند، و هر طرفی که از خواسته های صلح نافرمانی کرد، دیگران مأمور و مکلفند که با طرف صلح ها، او کسی که صلح میخواهد آماده صلح و پذیرش احکام صلح است، با او بیستند و علیه طرف نافرمان بجنگند تا آنکه او هم سر به صلح فرود بیاوره و در این صورت احکام الهی را اجرا کنه. اما نسبت به طرف متجاوز و جنگجو، خداوند متعال مجازات و عقوبتی را آورده که این مجازات نسبت به کفار مشرکین نیامده که سختتر و خطرناکتر از این عقوبت باشه. خداوند متعال در سوره النساء می فرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که مسلمانی را به شکل قصدی و دانسته به قتل میرسونه، پس جزای او جهنمه و او همیشه در جهنم ماندگار خواهد بود و خشم خداوند بر اوست، همچنان که او ملعون پروردگار است و برایش عذابی بس بزرگ گذاشته شده است. خداوند متعال پنج عذاب در اینجا میبینیم که پی در پی و در یک آیت فقط برای یک قاتل تعیین کرده است، یعنی سختترین عذابی که در قرآن کریم آمده است همین آیه. پس هنگامی که خداوند متعال خود این عذابهای متعدد رو برای قاتل انسان و مسلمان برمیشموره و او بی نیازتر از این تأکیدات هست، فقط به این منظوره که به انسان به اهمیت خون بندگان خداوند متأکد بشه و پی ببره و درک کنه، و تا اینکه مدعیان جنگهای مقدس داخلی و مدعیان ناحق قومیت و نجات پرستی خود بدانند که مورد خشم خداوند و والعیاذ بالله ملعون او هستند. و در این مقام پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. در روایت امام مسلم است که و این آخرین بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع می باشد که فرمودند: خونهای شما، دارایی‌های شما بر یکدیگرتان حرام است، همانندی که تجاوز بر جانها و مالهای شما در چنین روزی و چنین ماهی و چنین شهری بر شما حرامه. و این نه تنها دست بردن به سلاح به نیت کشتن برادرش حرام است که حتی بدگویی و تجاوز زبانی هم فسق به حساب رفته و از حد گذری است. پیامبر اسلام فرمودند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، دشنام دادن مسلمان یعنی بدزبانی کردن به یک دیگر فسق به حساب میره، فسق یعنی خروج از حد مشروع، و جنگ کردن با یک دیگر یعنی جنگ کردن میان مسلمانان به حکم کفر تلقی شده. یعنی سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، یعنی که جنگ‌های داخلی مسلمانان کمتر از کفر و ارتداد از اسلام نیست. بدین اساس و از آن است که در وصیت‌های خود فرمودن یا ایها الناس لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، ای مردم پس از من کافر نشوید که گردن‌های یکدیگر را بزنید، یعنی پس از من خون ریزی نکنید که خون ریزی به حکم کفر است. پس کردار بسیاری از مدعیان اسلامیت با اصل کلی و مبادی آشکار اسلام متوافق نیست و این نوع روش و سلوک و رفتار از سوی مسلمانان در واقع منافی با منافع علیای امت اسلامی و نیکنامی آن است. و در اینجا صحبت من را به این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم پایان میدم که فرمودند من اشار الى اخیه به حدیدت فان الملائکه تلعنه حتى ينزع، کسی که با قطعه آهنی به سوی برادرش اشاره بکنه ملائکه خداوند به او لعنت میکنند تا او از کرده اش فرو گذارد و اون آهن را از برادر خود دور بدارد. خداوند متعال به همه توفیق عمل عنایت فرماید به نبی رعال.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. در این برنامه گزارش درباره قاچاق جوانان و کشورهای دیگر توسط قاچاقبران و زیانهای حاصله از او تقدیم می‌گردد. شنوندگان گرامی، شماره از جوانان افغانستان به خاطر فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی زیان و آسیب‌های فراوانی را متحمل شدند و قسمی که تعدادشان از بیکاری دچار بیماری روانی شده و شمار هم معتاد شدند. تعداد نیز همه ساله خود به دست قاچاقچیان می‌سپارند تا بر رویاهایشان برای دستیابی به یک زندگی آسوده تحقیق یابند. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همه ساله شمار زیاد دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا مرگ دامنگیرشان میشه یا به زندان ها میافتند و یا گرفتار شده به افغانستان رد مرز میشن. اسدالله یکی از این جوانان ولایت میدان روزگار تلخ در سفرها سپری کرده و بعد با دشواری ها به افغانستان برگشته. قصه کوتاه او را میشنویم.
یک دفعه کتندوالایم بند ماندم و گپای قاچاقبر بود که مرا فریب دادن. از اینجا ما حرکت کردیم طرف، ما قصد کردیم که ما بریم تا اروپا و زندگی آرام در اونجا سپری کنیم. خب بدبختانه که ما از اینجا حرکت کردیم تا که مرز ایران رسیدیم و سختی های که سرمتی شدن و از مرز ما تا او طرف رفتیم. اونجا یک طرف سختی هستن، از دیگر طرف اون مظلم قاچاقبرا که هستن که سر جوانای افغانان تیر میشن از تصور بی خیال هستن. ما از اینجا حرکت کردیم تا نیمروز، از نیمروز به زابل، از زابل به زیدان، از زیدان از این خاک ایران مرز شدیم تا خاک ترکیه و اصل سختی‌ها خو هستن که از این نیمروز به بعد شروع شدن تا جایی که میرسی. او مشکلاتی که سر افغانا یا سر جوانا افغانا تیر میشن اصلا او مشکلات هر کس سر زبان گفتن نمیتونن و از تصور انمی که ما زندگی میکنیم از تصورم بالا هستن. لتکوبی قاچاقبر هستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی، او چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کردن نمیتونم که ما چه رقم بگیم که او چه رقم مشکلات سر ما تیر شدن. از یک طرف ترس گرفتن پلیس و از دیگر طرف ترس در یک جای ماندن یا در یک دشت ماندن و از دیگر طرف ترس دوزا که زیاد افغانای ما از اثر گرفتن دوزا جانای خود باختن، پول غذا رو پرداختن و اینطور دوزایی هستن که یک آدم گروگان بگیرن با در حدود از 10,000 یورو تا 1,000,000 یورو هر چیزی که توانشان میرسن تا فامیلتان گپ داده میتونن و اون قمی گیرن و زیاد مشکلات که از اینمی سرمخ خودم تا ایران که میرفتم زیاد مشکلات سر ما تیر شدن و از تهران تا یک قاچاق بر رفتیم، از تهران تا وقتی که میگرفتن مرا تا استانبول میرسن دیگه قاچاق بر بودن و اصلا افغانیم نبود، ایرانیم نبود، یک کردی بود. از اون موجه که خاک سرحد مرز میکردم در ترکیه یک شهر گوهر به نام گوهر هستن از ترکیه که در ماه حمل منفی صفر هستن و برفای بسیار زیاد هستن اونجا و مشکلات زیاد دیدم و از هر نگاه که اگر ما حساب کنیم بسیار زیاد شده. در این غربت سرا دل در برام نیست خدا جان، وطن گم کردیم هوش در سرام نیست خدا جان، وطن دارا ملامت کم کنه دام به آخر، برادر نه پدر نه مادرام نیست خدا جان، برادر نه پدر نه مادرام نیست خدا جان.
بیشتر جوانان راهای غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود که همانا کسب درآمد خوب است انتخاب میکنند و با قبول هر گونه خطر مالی و جانی، رنج و مشقت ها راهی مسافرت میشن، ولی اکثرا به او سرزمین های رویایی نمیرسن و در مسیر راه جانهایشان از دست میتن. اسدالله از دشوارترین روزهای مسافرتش و برخورد و پیش آمد قاچاقبران به ایشان چنین قسم میکنه.
قاچاقبر که گپ میزنه او اصلا دو راه رفته نمیتونه و خودشان دو راه اگر میرن قاچاقی میرن، اصلا از اینجا که کسی به قاچاق میرن این قاچاق راه ایران از وجود خود باید توقع نداشته باشه که باز زندگی کنه. اصلا اگر دو اونجا قاچاقبرا اگر سرشان کشتی بیاین کشتیشان زفت میشن، افغانا را از کشتی اون طرف میندازن و اگر سرشان کشتیشان گرنگ باشه او کشتیایی که دو اونجا مردم انتقال میگن چند نفر کشتی هستن، یک کشتیای توبی هستن که قانون باید او دو دو سه نفر باشه، دو اشت ده نفر سوار میکنن و او اگر در بحر رفته نمیتونه باز اگر سرشگرنگ میشه او قاچاقبرا هستن که میگن که دهی ده نفر یا دهی اشت نفر میمورن باید دهی دو نفر بمورن و دو نفر در بحر میندازن و کسی نیستم که از او باساس کنه. زیادتر افغانای ما اگر کسی در اونمو بحر که در او که تله چیزیان زیرشان ببینن امکان دارن که تمام جسات ها فرش کده بگی باشن. این افغان ها در اونجا که میمونن، افغان ها نیت اونا، افغان ها، پاکستانی ها، کلگین در اونجا میان، اکثرشان در اونجا میمونن و اکثرشان ایتون میشن که از اینجا حرکت کنن سر دیگه قاچاقبر میفرشن، باز دیگه قاچاقبر اینجا خود یک پیسه او قاچاق میگیره و دیگه قاچاقبر باز علایده پیشتان میگیره، یا اگر از اینجا حرکت کنه در دست دوزا بفتی و وام کردا تقریبا مجبور هستی که از 10,000 زیاد تا 50,000 یا تا 1,000,000 یورو باید پردازی برای خود.
زین سفر در بسلامت با وطن باز رسم، نظر کردم که هم از رو با میخانه روم.
کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم‌انگیز شماره از جوانان افغان می سازه. برخیشان در تلاش فراهم آوری زندگی بهتر در اروپا و امریکا و شمار دیگرشان به خاطر به دست آوردن لقمه‌نان برای ادامه حیات با مسافرت و بیجا شدن از کشور دل خود خوش می کنن و عزم سفر می نماین. اسدالله که از همچون روزگار رنج های زیادی دیده، با او در جوانانی که به سفرهای غیر قانونی به خارج می پردازند چنین میگه.
و اکثر افغانای ما که میمورن یا در زنیمی جا گم میشن پیدا میشن نمیشن مچم خوردن، یعنی یا در برف میمورن یا در دشتا میمورن یا در او میمورن تا خطای یونان هستن. اونم بود که ما از یک طرف سر ما مشکلاتی شده بودن و از دیگر طرف ما نمیجه زندگی ما خراب نبود که ما توقع از داشته باشیم که ما در اروپا بریم زندگی خوب داشته باشیم. اونجا ما درس خوانده بودیم و اینجا ما وظیفه داشتن و اونم بود که ما یک درسردی رای نمی مشکلات ما بود که در آمد دیدم و دوم چیز بود که ما فامیل اجازه نداد که بس از این کار ما قصه کردم در تو چیز رسیدم یونان و قصه فامیل خود کردم و هیچ اجازه نداد. ما اونم بود که ما پس با پلیس خود تسلیم کردم و پس خود دیپورت کردم. پیام ما اصلا اگر ما این قصه ما را بشنوان یکی پیام هستن برشان و سر ما نخوادق مشکلاتی شده باشه. اینطور افغانای بودن که دستشان از سر یخ زدن بریده شدن، پایهایشان بریده شدن، خودشان مرده. پیام ما ایستن که اگر اینجا یک لقمه نان پیدا میکنن باید هیچ وقت این قصد نکنه که به اروپا برن و تجیب خیلی نمیستن که زیادشان باید سر گپای قاچاقبرا هیچ وقت اعتبار نکنن. وقتی کسی 5000 10000 دلار داشته باشن ضرورت ندارن، نیاز ندارن که وابرن به خارج. یعنی 10000 دلار در اینجا کار غریبی اگر هیچ کسب ندارن سرزی تجارت کرده میتونن یا سرزی یک کاربار جور کرده میتونن. و کسی که اکثرشون و آدمای هستن که اونجا پنتون خلاص کردن 12 سنف 12 خلاص کردن و از اون می در ایرای قاچاقبرا میرن اصلا خط خود جفا کردن هستن. و ما یک چیز میگم، کسی که در ایرای رفتن در قاچاق از زندگی و از وجود خود باز خیر کردن میتونن به خاطر که این قصه خیلی سرشان تیره شد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. مانند حسدالله جوانان زیادی هستند که به سبب مشکلات اقتصادی راهی کشورهای همسایه و یا کشورهای دور میشن، ولی جز در بدری و خطر نتیجه نمی گیرن. از جمله حشمت‌الله جوان است از ولایت پروان که به دام قاچاقبران افتاده و مشکلات زیادی دیده و در مورد سفر خود به کشورهای اروپایی چنین میگه:
بیکاری و فقر و بیچارگی یعنی ما را وادار ساخت و ما مجبور بریم به یک کشور پناهنده شویم. از اینجا قاچاقبر گپ زدیم که اون 115000 تومان ایرانی که ما چند هزار افغانی میشده و شرایط رفتیم به ولایت نیمروز، از نیمروز به زابل و بالاخره زایدان، از زایدان به تهران. بعد از اون 10-11 نفر بچه جوان بودیم. باز از طریق 14 روز اینجا موندیم. خب بالاخره داخل خاک ترکیه شدیم. باز تقریبا 2.5 ماه اونجا موندیم. باز اینجا از طریق قاچاقبر چون ما را کلا گرفت، ما 3 نفر اینجا در برابر 10000 دلار آمریکایی جا گروگان گرفت. خب بالاخره از اینجا فرار کنیم. یک سال بعد باز یک جزیره است که میری به نام خیوز میگه داخل خاک یونان است که سخت ترین جنجال. افغان عزیز ما که زیاد تلف میشن، دمیرا میشن که اینجا چون قایقای بادی است میری در برابر 150 دلار می خریدیم. حرکت کردیم تا خیوز گرفتیم. این داغ دستم است که طالمان در پارو میگه میزنه بیلکاس ده 4 نفر. روز شد که روز برآمدیم در سرک آلمو یک آباتی را میبونیم که پلیس باشه هر کی باشه ما را بگیره. باز یک موتر اومد یک اومد تم طرف مودید که لباسا و سر و از محمد خراب رقم چون از او که من بروی و بحر کس شور است. این عطا روی ما را شوره زده بود چون ده قدر سات چون شمال بود ما او سو میرفتیم شمال بحر ما را پس او سو میمول. بسیار جنجال دیدیم. باز ما تقریبا 50 روز دربر گرفت که ما 3 بار در خاک ایتالیا رفتم و 3 بار پس در یونان دیپورت شدم از امی مرز. پیری چهارم که دمی موترا که زیر پخته 6 نفر بودیم که بچه هال معلوم نیست کجاست در زیر پخته بسلای پخته بود که بسیار گرانند. اتو دو قسم چنده شده بود بین جوی خردواره جوچه. اتو یک جوی خردواره همینجا 6 نفر با درازنا با بسیار مشکل و سر مورا پد کردن که ما دو بار سگ کشید متاسفانه و بار سیوم دموجا درآمدم. خب بالاخره پلیس 3 و چند دقیقه بود که پلیس اومد و چک برق زد. خلاص پلیس انگلستان اما تو دیگه نوجوانان ما را گرفتن. ما چک 52 نفر بودیم. خب بالاخره ما رو دیپورت کرد فعلا در کابل هستیم.
ای ساقر تو مالی کجای که افسر دمو بی نبامی نمای سر و پاترا هست سوزی جدای بگو ای مساقر.
فقر اقتصادی و نبود زمینه کار برای جوانان و از طرف دیگر وعده‌های پرزرق و برق قاچاقبران برای فریب دادن جوانان نقش بسزایی در علاقمند شدن شمار زیادی از جوانان به سفر داره. حشمت‌الله که مشکلات زیادی را متقبل شده میگه که در نتیجه سفرهای غیر قانونی شمار زیادی از جوانان یا قسمت از بدن خود از دست دادن و یا حتی بعضشان خوراک نهنگ‌های دریایی شدند. وای در مورد چشم دیده خود میگه.
و ای را که او شبه که ما مثال شهست چشمه یون ترکیه به خیوز رسیدیم، یک شب بعد ما که شش جوان که به نام او بچگک به نام علی رضا بود و او را تو باور کنه که غرق شد، زمانی که دو روز بعد پلیس جسدها یا را چهار نفر کشید، دو نفرش تا که ما بودیم نکشیده بود، حتی نصفش هم ماهی خورده بود که بچگک از آرگی بود، از جاغری غزنی بود که موجه دفنش کردن که پدر مادرش خبر داره انا داره ای چشم دید ما دیگه همون تو را جنجالی است که آدمی در خطر است. 99% یک فیصد هم کنه تیر میشه که باز ما اون متاسفانه گرسیدیم و پس دیپورت شدیم. خیر دیگه ای داره که فکر میکنم دیگه از جوانا این خواهش ماست که در ایران نرند، کوشش کنن که از طریق اگر میرندم قانونی برن، از طریق پاسپورت برن، کنم دوست پیدا کنن که دعوتنامه روان کنن.
البته کارشناسان ریشه تمام اینا بسامانی ها و مشکلات بیکاری و بیروزگاری جوانان میدانند. جوانان که قشر سازنده جامعه به شمار میرن، ایده ای به ای باورن که اگر دولت و نهادهای کمک کننده به مشکلات آموزشی، کار و تفریح جوانان توجه جدی نمایند و نیز مثل کشورهای دیگه جهان سومی زمینه سفرهای مجاز کاری به کشورهای غنی برشان فراهم شوه، آنان با یک چنین حالات ترسناک و دردانگیز مواجه نخواهند شد.
خانه خانه می جویم نشانه های ترا، به نشانه می جویم بگیریه گیریه ترا، خانه خانه می جویم نشانه های ترا، به نشانه می جویم بگیریه گیریه.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، مزار شریف 19، خوست کندز 1، هرات 40 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.